گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و اوپیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه مه 2021 برابر با 13 اردیبهشت ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه مستم مستم با صدای مهوش آژیر.
شکافته نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میافته، نه خوش میافته. مسوم 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 تیغت برید دستم، مسوم 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 تیغت برید دستم. یا بریم قبل کوتی خالی کنیم فرش، خالی کنیم فرش، قریای سرخ و سفید، سرخ و سفید، منقل پرتش، منقل پرتش. مسوم 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 تیغت برید دستم، مسوم 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 تیغت برید دستم.
شنوندگان عزیز، نقد بر عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد را با صدای پروانه فرید از سازمان زنان ایران میشنوید.
عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد. جمهوری اسلامی با کسب 43 رأی روز چهارشنبه اول اردیبهشت به مدت 4 سال عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد. کمیسیون مقام زن در سال 1946 میلادی تأسیس شد. این کمیسیون زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است و مأموریتش گسترش برابری جنسی و ارتقای موقعیت زنان در کشورهای جهان است. این عضویت در حالی است که در گزارش‌های سال‌های اخیر گزارشگران ویژه حقوق بشری در سازمان ملل متحد بارها به نقض حقوق زنان، زندانیان سیاسی و مدنی زن، محرومیت‌های آنها و سرکوب فعالان زن اشاره کردند. چطور جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شد؟ ایران نخستین بار در سال 2010 به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد. کمیسیونی با عضویت نمایندگان 45 کشور که نقش مشورتی و نظارتی در زمینه ارتقای برابری جنسی و توانمندی زنان دارد و توصیه های آن فاقد ضمانت اجرایی است. در پی انتخاب رژیم جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن، زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، هیلل نویر روز چهارشنبه 21 آوریل با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این انتخاب، آن را روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر و انتخاب را پوچ توصیف کرد. او در بیانیه اعتراضی پرسیده است چرا سازمان ملل متحد یکی از بدترین نظام‌های ستمگر در جهان را به عنوان ضابط برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نام می‌برد. انتخاب جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن پیامی است در این راستا که می توان حقوق میلیون ها زن در ایران و جهان را برای معاملات سیاسی نادیده گرفت. هیلل نویر یادآور شده که آزار و اذیت زنان در ایران چه در قانون و چه در عمل به شکلی فاحش و سیستماتیک وجود دارد و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز درباره تبعیض مداوم زنان و دختران در جمهوری اسلامی گزارش داده است. این انتخاب همزمان با انتشار گزارش عفو بین الملل درباره افزایش تبعیض جنسیتی و نرخ بالای اعدام زنان در ایران صورت می گیرد و با واکنش شدید فعالان و مدافعان حقوق زنان در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. فعالان حقوق زنان ایرانی میگویند چگونه کشوری که در گزارش سال 2020 با اعدام 16 زن از میان کل اعدام شدگان در جهان نه تنها رتبه اول را کسب کرده، بلکه 3% از کل این آمار در جهان را نیز به خود اختصاص داده است، می تواند به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که هدفش رفع تبعیض جنسیتی و تقویت توانمندی زنان است انتخاب شود. فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان این که جمهوری اسلامی برای سومین بار به مدت 4 سال به عضویت کمیسیون مقام زن درآمده است، در تشریح فعالیت‌های این کمیسیون گفت: کمیسیون مقام زن یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی نیز یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد بوده و رسالت اصلی آن آماده سازی و ارائه توصیه ها و گزارشاتی به شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد ارتقای حقوق بشر زنان در زمینه امور سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی اعلام شده است. قاسمپور افزود این کمیسیون در هر سال نشستی 10 روزه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در راستای روند اهداف مذکور برگزار می کند. البته نقش تصمیم گیری یا ضمانت اجرایی ندارد، اما می توان آن را بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به شما آورد. وی به نگرانی هایی که در داخل نسبت به عضویت ایران وجود دارد اشاره کرد و گفت یکی از مهمترین آفات این کمیسیون تسلط کامل نگاه غربی به زن و در نظر نگرفتن رویکردها و تنوع فرهنگی و بومی در مصوبات و برنامه ریزی هاست و همین نکته نیز موجب شده تا برخی در داخل از عضویت ایران در این کمیسیون استقبال نکنند. این نماینده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد حل مسائل زنان در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلامی و زیست بوم فرهنگی جامعه ایرانی است و بی تردید راهبرهای متفاوت از رویکردهای نهادهای بین المللی حلال مشکلات ماست. راهی که خالی از معایب اندیشه غربی به زن و نهاد خانواده است. رئیس فراکسیون زنان و خانواده با بیان این که علی‌رغم این نکات باید در نظر داشت که این عضویت چند مزیت دارد که می توان از آنها برای بست اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه های جهانی بهره برد، در تشریح این مزیت ها گفت نخست آن که انتخاب ایران برای عضویت در کمیسیون مقام زن این فرصت را فراهم می کند تا تک‌صدایی جهانی درباره مقام زنان در دنیا شکسته شود، به ویژه که طی سالهای اخیر موج تبلیغات منفی علیه وضعیت حقوق زنان در ایران تشدید شده است و ایران می تواند با تشریح مقام انسانی زن با استناد به فرهنگ ایرانی اسلامی خود به خنثی‌سازی تبلیغات منفی یاد شده بپردازد. قاسم‌پور به خشم معاندان نظام جمهوری اسلامی از این عضویت اشاره و خاطر نشان کرد. همین نکته نیز موجب خشم برخی کشورها، نهادها و اشخاصی شده است که نمی‌خواهند تصویری غیر از آنچه خود تصویر سازی کرده اند از زنان ایران به دنیا منعکس شود. ابراز خشم و انتشار ادبیات تند از سوی نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر مانند پارلمان اروپا و عفو بین الملل و موضع تهدید و خشم رسانه‌های معاند اعم از پارسی زبان و لاتین بر این تقابل عیان شده صحه می گذارند. برای نمونه یورونیوز با ارجاع به هیلل نویر مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل ابراز داشته است که انتخاب ایران به عضویت این کمیسیون روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر رقم زده است. قاسم‌پور در ادامه در خصوص مزیت دوم این عضویت بیان داشت نکته دیگری که بایستی به آن توجه داشت این است که نتایج توافقی کمیسیون مقام زن و دیگر اسناد مورد مذاکره و مستخرج از آن به صورت اجماعی به تصویب می رسد. با عضویت ایران در این کمیسیون فرصت بسیار خوبی فراهم می شود تا ایران مواضع اسلامی و اخلاقی خود را ارائه کرده و مانع از این شود که منویات مورد نظر کشورهایی چون آمریکا تحت عنوان مصوبات جهانی برای مقام زن تصویب شود. این امر نیز مسبوق به سابقه است. برای مثال در 57 کمیسیون مقام زن با ائتلاف ایران، روسیه و واتیکان ورود کمیسیون به مسائل گرایشات جنسی و تأمین حقوق برابر همجنسگرایان متوقف شد و علی‌رغم همنوایی و فشار بسیاری از کشورها در آن سال متن نتایج توافقی از این حیث اصلاح شد. در فرصت جدید باز هم می توان با تشکیل چنین ائتلاف‌هایی مانع از تصویب مصوباتی با ظاهر دفاع از زنان اما در باطن علیه موقعیت زنان شد. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد بیشک دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه زنان در مقام تقنین یا اجرا متفاوت از آن چیزی است که از تریبون‌های غربی علیه ایران منعکس می‌شود. به همین نسبت ملاک‌ها و استانداردهای زنان مسلمان ایرانی با استانداردهای تحمیل شده لیبرال در نهادهایی چون سازمان ملل متحد از دو جنس کاملاً جداست. لذا باید از هر موقعیتی برای رفع چنین تبلیغات منفی و ذهنیاتی مخصوصاً نزد افکار عمومی جهانی استفاده کرد. حداقل فایده عضویت در نهادی مانند کمیسیون مقام زن این خواهد بود که می توان با اتخاذ یک دیپلماسی فعال از آن به عنوان یک ظرفیت ویژه بهره جسته شود. قاسمپور با اشاره به برخی نگرانی‌های مخالفان این عضویت گفت: البته مخالفین نگرانی‌هایی از بابت برخی دیدگاه‌های داخل کشور در موضوع زنان دارند، دیدگاه‌هایی که مبتنی بر رویکرد غربی و با تأکید بر برابری جنسیتی بوده و متأسفانه در سال‌های اخیر در دستگاه‌های اجرایی نیز خود را تسری داده است. مجلس با رویکرد نظارتی خود قطعاً مانع تسری و تقویت این رویکردها در ساختارهای رسمی کشور خواهد شد. مطابق توافق حاصل شده در 61مین نشست کمیسیون مقام زن، اولویت این کمیسیون در سال آینده میلادی دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران در شرایط تغییرات آب و هوایی و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش خطرهای تغییرات زیست محیطی و بلایای طبیعی است. همچنین موضوع مورد بررسی این کمیسیون در سال 2022 نیز توانمندسازی اقتصادی زنان در بازار در حال تطور کار خواهد بود. هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، انتخاب جمهوری اسلامی به عضویت این کمیسیون را روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر توصیف کرد و یادآور شد که آزار و اذیت ایران نسبت به زنان چه در قانون و چه در عمل فاحش و منظم است. چنان که دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در مورد اعمال تبعیض مداوم علیه زنان و دختران در ایران گزارش داده است. اگرچه رأی‌گیری روز چهارشنبه مخفی بوده، ولی بررسی سازمان دیدبان ملل متحد نشان می‌دهد که حداقل 4 کشور از میان کشورهای دموکراتیک اتحادیه اروپا و گروه کشورهای غربی شامل استرالیا، اتریش، کانادا، فنلاند، فرانسه، لاتونی، آلمان، لوزانبورگ، هلند، نروژ، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده به عضویت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. گروه دیدبان سازمان ملل متحد از انتخاب ایران به عضویت نهادی که وظیفه اش ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است به شدت انتقاد کرد و سفیر آمریکا و اتحادیه اروپا خواست که عضویت جمهوری اسلامی را محکوم کنند. این سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر که بر عملکرد سازمان ملل نظارت می کند، همچنین خواهان علنی شدن آرای کشورها شده است. هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، عضویت ایران در این کمیسیون سازمان ملل را عجیب و از نظر اخلاقی غیر قابل قبول خواند و آن را روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر توصیف کرد. آقای نویر در توییتی به طعنه نوشت: انتخاب رژیم ایران در ارگان عالی حقوق زنان جوک نیست. برگزیدن رژیم آیت الله خامنه ای مثل این است که شخصی را که عمدن آتش به پا می کند به عنوان رئیس آتش نشانی یک شهر انتخاب کند. هیلل نویر گفته که این انتخاب به مسخره از منظر اخلاقی قابل سرزنش است، روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر است. آقای نویر با نام بردن از برخی از فعالان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری که اکنون در ایران زندانی هستند و فهرستی از تبعیض‌های مداوم علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرد که چرا سازمان ملل یکی از بدترین ستمگران به زنان را به عنوان قاضی و نگهبان برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان انتخاب کرده است. عضویت ایران در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل در حالی صورت گرفته که کمتر از 2 ماه پیش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری جمهوری اسلامی در گزارش خود از وضعیت زنان در ایران ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود در ایران با زنان مانند شهروندان درجه 2 رفتار می شود. فعالان حقوق زنان در سالهای پس از انقلاب بارها به دلیل اعتراض به تبعیض‌ها علیه زنان بازداشت شدند و به زندان افتادند. بسیاری مجبور به ترک ایران شدند و زنان ایرانی همچنان بابت خواسته‌های ابتدایی خود، حضور در ورزشگاه‌های فوتبال یا حق مساوی با مردان در قوانین خانواده و اجتماع و آزادی نوع پوشش تحت فشار و تهدید هستند. مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان که کمپین‌هایی برای مخالفت با حجاب اجباری در ایران دارد، در چند توییت به شدت به عضویت جمهوری اسلامی در نهاد مدافع حقوق زنان سازمان ملل متحد اعتراض کرد و نوشت که امروز پنجشنبه 22 آوریل 2021 در جلسه‌ای به دعوت نمایندگان پارلمان سوئد به این مسئله اعتراض خواهد کرد. علی نژاد این عضویت را اقدامی سوریال یا غیر واقعی توصیف کرده است و در یکی از توییت‌های خود نوشت رژیمی که با زنان به عنوان شهروندان درجه 2 رفتار می‌کند، زنان را به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری به زندان می اندازد، رژیمی که به زنان اجازه نمی دهد بدون اجازه شوهرانشان به خارج از کشور سفر کنند، به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شده است. خانم علی نژاد رأی به عضویت ایران را همبستگی و همدستی با یک حکومت داعشی خواند و آن را شرم‌آور دانست. رأی‌گیری به شکل مخفی بوده است، اما دیدبان سازمان ملل با توجه به 43 رأی ایران میگوید از 54 عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل فقط 11 کشور از عضویت ایران حمایت نکردند. این سازمان تخمین زده که از 15 کشور اروپایی و غربی عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل دست کم 4 کشور یا حتی بیشتر باید از عضویت ایران حمایت کرده باشند. استرالیا، اتریش، بلغارستان، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، لتونی، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئیس، پرتغال، بریتانیا و آمریکا 15 کشوری هستند که سازمان دیدبان سازمان ملل خواهان مشخص شدن آرایشان شده است. گزارش شده که بنا به درخواست لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، رأی‌گیری به صورت کاغذی انجام شده است. ژاپن با 52 رأی، لبنان با 51 رأی، پاکستان با 50 رأی، چین با 48 و جمهوری اسلامی با 43 رأی به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شدند. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر بریتانیایی استرالیایی که نزدیک به 2.5 سال در ایران به عنوان یک گروگان زندانی بود، نیز با انتشار توییتی به خبر عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد واکنش نشان داده است. الهه بقراط، یکی از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و سردبیر روزنامه کیهان لندن، نیز در توییتی با انتقاد از کشورهایی که برای عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی دادند نوشت: واقعاً شرم‌آور است. دموکراسی‌های بی‌اعتنا و بی‌تفاوت به نقش فاحش حقوق بشر در ایرانی که جان مردمش به لب رسیده و نه به جمهوری اسلامی می‌گویند، فکر می‌کنید کدام چهار دموکراسی به عضویت جمهوری اسلامی ضد زن در کمیسیون موقعیت زنان سازمان ملل رأی دادند؟ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود به مناسبت روز جهانی زن تأکید کرده که در ایران با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می شود. و مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان، انتخاب ضد زن ترین حکومت تاریخ در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را طنز تلخ نامیده است.
ترانه زن از رعنا منصور.
اگر چه بستی بالمو رها سلام به عزیزان دلم. آخرین قصه از کتاب مثنوی مولوی رو براتون میخونم به اسم آهو در طویله خران. یک روزی بود و یک روزگاری. یک روز یک شکارچی از صحرا یک آهو گرفته بود و شب که به خانه آمد دید هیچ چیز برای خوردن در خانه ندارد. هرچه فکر کرد که آهو را بکشد و کباب کند دلش راضی نشد. آهو را برداشت آمد سر کوچه. چند نفر ایستاده بودند. صیاد گفت آهو را می فروشم. گفتن چند؟ گفت 50 تومان می ارزد. ولی چون من احتیاج دارم می دهم 10 تومان. وقتی مردم احتیاج صیاد دیدند یکی گفت من 2 تومان می خرم. یکی گفت 3 تومان. یکی گفت 4 تومان. یک مرد چاروادار هم که از آهو خوشش آمده بود و پول زیادی داشت گفت من 5 تومان می خرم و هیچ کس هم این نصف شبی آهو را بیشتر از این نمی خرد. مگر یک آهوی خشک لاغر چقدر گوشت دارد؟ صیاد گفت آهو را برای گوشتش نمی خرند. آهو آهوست، گوسفند که نیست. چاروادار گفت خودت می دانی، خلاصه از ما 5 تومان می رسد. آهو را خرید و برد به خانهش و آن را در طویله خرها ول کرد. آهو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکی است. چند تا خر آنجا هستند و چند تا آخر هست و در هر آخر قدری کاه هست و یک حوضچه آب پر از آشغال و بوی رطوبت و بوی سرگین و هوای خفه و طویله دربسته و همین. هنوز در فکر بود که چه بکند. خرها او را دیدند و نگاهی به یکدیگر کردند و پوزخندی زدند و یکی از خرها پرسید تو دیگر کی هستی؟ آهو گفت من هم یکی از بندگان خدا هستم. اسمم آهوست. در صحرا زندگی می کردم. یکی مرا گرفت و آورد بر باب شما فروخت. او هم مرا آورد اینجا. خرها گفتند بسیار خوب. هرچه هستی حالا بفرما تو؟ اینجا هم خیلی جای خوبی است. ببین حوضچه پر از آب است، آخرها پر از کاه هستند و تا صبح هم هیچ کس کاری با اینجا ندارد. تو هم مهمان ما هستی. بیا هر چه می‌خواهی بخور. هر جا می‌خواهی استراحت کن، ولی مواظب باش زیر دست و پا له نشوی. آهو گفت متشکرم، حالا که هستم. ولی من این آب و کاه را نمیتوانم بخورم. شما به کار خودتان مشغول باشید. من همین گوشه ها هستم. خرها مشغول خوراک بودند و از این آخر به آن آخر میرفتند. یکدیگر را رم میدادند و در طویله میدویدند و گرد و خاک میکردند. باهو میترسید و از این گوشه به آن گوشه میدوید و زیر دست و پای آنها در میرفت. و از ترس و ناراحتی و هوای پرگرد و خاک و بوی طویله داشت خفه می شد. خرها هم گاهی به اون نگاه می کردند و به یکدیگر اشاره می کردند و می خندیدند و با هم می گفتند آهو را باش، جانور عجیبی است، پاهایش مثل نی قلیان باریک است. شاخش را ببین، چشمهایش را نگاه کن، هیچ چیزش به آدمیزاد نمی ماند، هیچ چیز هم نمی خورد، هیچ حرفی هم نمی زند. از این گوشه با آن گوشه فرار می کند و از ما می ترسد. به خیال خودش ما لولو خورخوره هستیم و همه با هم می خندیدند. یکی از خرها که نجیب تعبود گفت آخر او از جنس ما نیست و اینجا غریبی می کند و چون بچه است و کوچک است شاید از ما می ترسد. ما نباید دور را ناراحت کنیم. هرچه باشد مهمان ماست، باید آرام باشیم و کاری نکنیم که او بیشتر بترسد. و همه تصدیق کردند و آرام شدند. آن وقت الاغ نجیب به آهو گفت بیا بچه جان، بیا اینجا پهلوی خودم، در آخر خودم غذا بخور. ببین چه کاه خوبی است، زرد مثل زعفران، درشت مثل برگ درخت، نرم مثل یونجه تر، شیرین مثل پوست خربوزه. هیچ نترس، کسی به تو کاری ندارد، بیا شامت را بخور. آهو گفت از لطف شما ممنونم، ولی من کاه نمیخورم، بچه هم نیستم، ولی ذاتا نازک نارنجی هستم. هیکل من کوچک است، ولی من به سهم خودم بزرگسال و کامل هستم. اگر آهو نبودم در نظر شما یک پیرمرد حساب می شدم. الاغ‌ها همه با هم خندیدند. بعد یکی از خرها گفت خب بچه نیستی، پیرمرد که هستی، پیرمرد بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور. همه خرها خندیدند. آهو گفت من هیچ چیز نمی خواهم، کاه و جو برای شما خوب است که با آن عادت دارید. دندان من به کاه و جو کار نمی کند، مرا به حال خودم بگذارید. یکی از خرها گفت آها فهمیدم، این پیرمرد دندان ندارد، بیچاره پیرمرد. خب پس تو در صحرا چه میخوری؟ باد هوا میخوری؟ یک کسی برایت آش رشته میپخت؟ و همه خرها خندیدند. آهو گفت خواهش میکنم سر به سر من نگذارید، آخر شما نمیدانید من اینجا دارم خفه میشوم، جای من در طویله خرها نیست. نمیخواهم به شما توهین کنم، ولی خر خر است، آهو آهو، هر کسی را یک جوری ساختن. من همیشه در صحراهای سبز گشتم و علف خوردم، ملاحظه میکنید که من تقصیری ندارم. یکی از خرها گفت خوبه خوبه، حالا به او رو دادیم، ببین چه حرفهای بزرگ بزرگی میزند، اینجا دارد خفه میشود. صحرای سبز و علف سبز و آهو خر نیست. بدبخت بی نوا کاه و جو به این خوبی را نمی پسندد و از ما علف سبز می خواهد. اصلا خر هم خودتی، ولش کنید بگذارید از گرسنگی بمیرد. آهو گفت من هم همین را می خواهم، مرا به حال خودم بگذارید و دلم را نسوزانید. آهو خیلی غمگین شده بود و نمی دانست چه کند. چشمهایش پر از اشک شده بود و با خود فکر میکرد ای کاش صیاد مرا به چاه انداخته بود و به این طویله نفرستاده بود. برای من هر پیش آمدی بهتر از زندگی با این ناجنس‌های زبان نفهم است. هر یکی از همه نجیب تر بود. وقتی عشق آهو را دید دلش به رحم آمد و رفت پیش آهو و گفت ببین عزیز من، هیچ وقت گریه نکن، گریه هیچ دردی را دوا نمی کند. قصه خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده ندارد. از قدیم گفتند به دنیا بخند تا دنیا به تو بخندد. ما را می بینی که می خندیم و گریه نمی کنیم. ما هم مثل تو، دل ما نزین زندگی خون است، ولی چاره چیست؟ حالا که اینطور قسمت شده و به این طویله افتادی، تو هم مثل همه باش، بگو و بشنو و بخند و قصه زیادی هم نخور. اگر میگویی طویله بد است، خیلی خوب بد است، ولی همانطور که ما میسازیم تو هم بساز. ما هم خیلی خوشتر داریم که توی باغ باشیم، علف سبز بخوریم، ولی وقتی که نیست نیست. خود را که نباید کشت، باور کن کاه هم خوشمزه است. اگر تو هم کاه و جو بخوری، مثل ما بزرگ می شوی و می شوی یک حیوان حسابی. ولی اگر علف سبز می خواهی، من حالا هرچه علف سبز توی کاه ها هست جدا می کنم و به تو می دهم. آهو که می دید آنها حرف او را نمی فهمند، بغض کرده بود و نمی توانست جوابی بدهد. در این وقت یکی از خرها از گوشه طویله فریاد زد آها یک دانه علف سبز من پیدا کردم. بچه ها هر کس علف سبز پیدا کرد کنار بگذارد برای آهو. شما که می خواهید ثواب کنید سبزهایش را به آهو بدهید و از گریه آهو درم کباب شده نگذارید این بچه گریه کند. خدا را خوش نمی آید. آهو جواب داد لازم نیست برای من دلسوزی کنی، دلسوزی کردنتان هم خرانه و احمقانه است. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدهند. گدا خودتان هستید. شما نمیتوانید مرا بشناسید. برای اینکه من آهو و شما الاغ هستید. خرها سرها را برگرداندند و گفتم دیگر چه؟ عجب جانور احمقی هستی. ما داریم به تو خوبی میکنیم و تو اینطور به ما متلک میگویی؟ یکی از خرها گفت شیطان میگوید بروم یک لگد بزنم توی سرش. یکی دیگر گفت علف سبز میخواهد و منت هیچ کس را هم قبول ندارد. یکی گفت الان به حسابش میرسم. آمد جلو و یک لگد پای آهو زد و یکی دیگر هم آمد بازوی او را گاز گرفت. آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد. الاغ نجیب گفت بد کاری کردید. او تقصیری نداشت. در دنیا هزار جور حیوان هست. این هم یک جورش بود. خیلی ها هستند که زندگی و طرز فکرشان با ما فرق دارد. واجب نیست که همه مثل ما باشند و مثل ما فکر کنند. ما که آهو میخوریم، آهو نمیخورد. این که گناه نیست و زدن و بستن لازم ندارد. خیلی بد کردید که او رو زدید. خرها گفتند اصلا تقصیر از توست که از اول نازش را کشیدی و او را گریه انداختی، وگرنه گرسنگی او را مجبور میکرد که همین کاه را بخورد و بگوید به به. دیگر صبح شده بود. مرد چاروادار آمد به طویله تا خرها را برای کار ببرد. دید آهو در کناری افتاده و نفس نفس میزند. آهو را به دوش گرفت و برد به خانه صیاد و گفت ببین داداش، من جز یک طویله جایی نداشتم و دیشب آهو را فرستادم آنجا و معلوم می شود خرها با این آهو نمی سازند. او را زدند و من دلم به حالش می سوزد. بگیر یک فکری برایش بکن و هر وقت پول داشتی 5 تومان مرا بیار پس بده. صیاد آهو را پس گرفت و چند روز او را نگاه داشت تا حالش خوب شد. بعد او را برد به باغ وحش و به 50 تومان فروخت و پول چاروادار را هم پس داد. آهو را به قفس آهوها بردند و چون خیلی خوشحالی میکرد و میخندید آهوها او را سرزنش میکردند و گفتند عجب آهوی بیخیالی هستی. خوب است که میتوانی توی این زندان اینطور خوشحال باشی. از کجا آمده ای؟ آهو گفت از جهنم آمدم. از این خوشحالم که اینجا هر چه باشد همه زبان همدیگر را میفهمیم. من بدتر از این را دیدم و اینجا نسبت به طویله خرها بهشت است و هم نشینی با ناجنس و نااهل از جهنم بدتر است. خب عزیزای دلم، امیدوارم از قصه های این کتاب خوشتون اومده باشه. خوابای خوبی ببینید.
شناسنامه من از گوگوش و مهرداد.
شبیه لوش دل ضربه های ترک من تجارت تن با بلم پنجره ای به تنج داری با مردم خاک سری رو به حیات بچگی سرخوردگی دل مردگی رو به شمال رو به جنوب این آب دشمن کو به خوب
خلیج فارس یعنی وطن یعنی شناسنامه من
بحر خزر یعنی وطن یعنی شناسنامه من
سنی ها توسط پریچهر.
آیا می دونید با این مواد می توانید به جنگ سرطان بروید؟ گوجه فرنگی، چغندر، پیاز، فلفل قرمز، تربچه. آیا می دونید تخم شربتی 5 برابر کلسیم بیشتر از شیر داره؟ 7 برابر ویتامین C بیشتر از پرتقال؟ 3 برابر آهن بیشتر از اسفناج داره؟ 2 برابر پتاسیم بیشتر از موز رو داره، 8 برابر امگا 3 بیشتر از ماهی رو داره. آیا می دانید برای افزایش قد کودکان این مواد مفید می باشد؟ خوردن شیر با پودر سنجد شبها، خوردن ماست با دارچین عصرها، خوردن هندوانه با زنجبیل صبحها، خوردن فرنی با زعفران به عنوان دسر، قورت دادن 14 عدد برنج صبح ناشتا، خوردن 12 عدد تخم سیاه دانه شبها موقع خواب. آیا می دانید اگر بدون اینکه ضربه‌ای به انگشتان شما وارد شده باشد متوجه لکه‌های کوچک خون زیر ناخونتون شدید، ممکن است نشانه عفونت در دیواره یا دریچه های قلب شما باشد. آیا می دانید اگر لبهای شما خشک شده و ترک خوردند ممکن است آب بدن شما کم شده باشد؟ پس به جای اینکه یک لایه دیگر کرم روی لبان خود بزنید، یک لیوان بزرگ آب سر بکشید و مشکل رو حل کنید. آیا می دانید مصرف سبزی ریحان در صبحانه ابتلا به سردرد را کاهش می دهد؟ همچنین آرامش دهنده اعصاب و خوشبکننده دهان نیز می باشد؟ آیا می دانید ایران رتبه نهم دنیا در درمان ناباوری مردان را دارد؟ آیا می دانید آووکادو برای ناباوری مردان مفید می باشد؟ آووکادو حاوی مقادیر بالای ویتامین ای، آنتی اکسیدانی است که نفوذ اسپرم به تخمک را تحریک کرده و سرعت حرکت آن را نیز افزایش می دهد. آیا می دانید آدامس بدهضم ترین خوردنی است؟ آدامس قورت داده شده حداقل یک هفته بعد می تواند از بدن شما دفع شود. آیا می دانید نان خیره برشته نباید بخورید؟ قسمت های قهوه‌ای و تیره نان برشته سمی به نام آکریلامید رو داره که خوردن آن در دراز مدت باعث سرطان، تأثیر روی دی ان ای، اختلالات باروری، قرمزی پوست و سقط و ناباروری نیز می شود. آیا می دانید غذا خوردن در نیمه شب به مغز شما آسیب می زند؟ مصرف شبانگاهی مواد غذایی و فعال شدن سیستم هضم غذا در زمانی که انسان باید در خواب باشد به منطقه هیپوتالاموس مغز آسیب می زند و موجب اختلال در یادگیری و یادآوری می شود. آیا می دانید قند خون ناشتا بین 70 تا 100 طبیعی و نرمال می باشد؟ آیا می دانید شبها یک لیمو را نصف کنید و در اتاق خوابتون قرار دهید باعث می شود؟ باکتری ها را می کشد و هوا را خوشبو می کند؟ عملکرد ریه، آسم، تنفس را بهبود می بخشد؟ افسردگی، سرماخوردگی و آلرژی را درمان می کند؟ آیا می دانید با لیمو امانی خاصیت آرام بخشی گل گاو زبان را می توانید افزایش بدهید؟ آیا می دانید انواع ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای بدن در هسته آناناس پنهان شدند؟ آیا می دانید هسته آناناس دارای خواص ضد التهابی بوده و می تواند التهاب بینی و سینوس ها را کاهش دهد؟ همچنین باعث کاهش دردهای آرتروز و دردهای عضلانی رو بشود؟ دارای خواص ضد انعقادی هم نیز می باشد. و آیا می دانید این دمنوش ها برای افزایش سیستم دفاعی بدن بسیار مفید هستند؟ شامل چای سبز، گل گاو زبان، زنجبیل، بابونه، دمنوش هل، گل ختمی، به لیمو، آویشن، شیرین بیان، عناب. آیا می دانید اگر صبح ها احساس گلودرد و سرماخوردگی دارید این معجون رو بنوشید مشکل شما برطرف می شود؟ یک فنجان آب داغ، دو قاشق چای خوری عسل، دو قاشق چای خوری سرکه سیب، دو قاشق چای خوری آب لیمو ترش و مقداری دارچین. آیا می دانید این درمان بسیار ساده و تاثیرگذار خانگی است برای دردها و مشکلاتی که وجود دارد می توانید از اون استفاده کنید؟ زنجبیل را خرد کرده در داخل نوشابه بریزید و به مدت 2 تا 3 دقیقه بگذارید بجوشد و سپس آن را صاف کنید و میل نمایید. آیا می دانید میگرن با بیخوابی رابطه مستقیم دارد؟ برخی از سردردها هم ارتباط مستقیم با کمخوابی دارند که بیماری میگرن جزء این دسته از سردردها می باشد. آیا می دانید چین و چروک افقی پیشانی شما دلیل اون بالا بودن استراب روزانه، زیاده روی در مصرف قند، کمبود آب در بدن هستش؟ آیا می دانید میزان ناباروری در دنیا 15% و در ایران 20% می باشد؟ آیا می دانید هیچ وقت کسی را به شوخی نترسونید؟ هنگامی که شخص به طور ناگهانی می ترسد، خون در قلب لخته می شه و در دراز مدت در بدن انسان تبدیل به توده سرطانی می شود. آیا می دانید کمبود ویتامین کا خطر مرگ را در سالمندان افزایش می دهد؟ آیا می دانید افرادی که شام میل نمی کنند صبح احساس خستگی می کنند؟ آیا می دانید پنیر منبعی از پروتئین می باشد؟ پنیر کمچرب به همراه میوه‌جات و سبزیجات و گردو می تواند میان وعده مناسبی باشه که بین وعده های غذای شما رو سیر نگه می داره و مناسب عضله سازی هستش. و آیا می دانید برنج رو قبل از خوردن یک شب قبل باید بخیسانید؟ مواد شیمیایی ناشی از سموم صنعتی باعث آلودگی برنج میشه، ولی خیساندن برنج در آب در طول شب باعث میشه میزان سمی به نام آرسنیک در اون تا 80% کاهش پیدا کنه. با امید اینکه دوستان عزیز مطالب گفته شده مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ بسپارم. بدرود عزیزان.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه مرد من با صدای شهلا سرشار.
آشیون می‌ساز